بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أجمعين. در آستانه شهادت حضرت صادق علیه السلام هستیم. این افتخار برای ما کافی است که ما از شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام هستیم. در میان ائمه علیهم السلام نهضت های متفاوتی به وجود آمده، بر اساس زمان خودشان نهضت هایی، چون بر در راستای مقتضیات زمان گام بر می داشتن. از این جهت هر یک نهضت خاصی در زمان خودشان دارند. حضرت امیر علیه السلام خواب در زمان خودش که حکومتی را تأسیس کردن برای نشان دادن اصول مبانی حکومت اسلامی، این یک نهضتی است که منحصر به حضرت امیر علیه السلامه که اصول و مبانی مربوط به حکومت حق اسلامی باید بر چه پایه‌های استوار باشه بیان کرده. حضرت سید الشهدا علیه السلام یک نهضت جهادی است. مکتب پیروزی خون بر شمشیر را تأسیس کرده، مکتب هیهات من الذله. این هم یک نهضتی است که تا قیامت ثمر و نتیجهش باقی است و برای مسلمانان درس بسیار بزرگی است. امام صادق علیه السلام نهضت فرهنگی است، برای اینکه مذاهب گوناگونی به وجود آمده بود در نتیجه کنار زدن اهل بیت علیهم السلام. مسلک های فراوان به وجود آمده بود، شبهات زیادی مطرح بود. کسی که با نهضت فرهنگی خودش اسلام ناب را روشن کرد و جواب همه شبهات داده شد، این امام جعفر صادق علیه السلامه. از این جهت بر ما بسیار لازمه که از این نهضت ها درس کامل بگیریم، شهادت امام صادق علیه السلام را تسلیت عرض میکنیم. خب، بحث ما در این بود که عرض کردیم که بالاخره اقوالی در مسئله وجود داره. یک قول آن که وحدت افق میزانه، در جایی که رؤیت هلال محقق شد فقط جاهایی که با اون نقطه هم افق میباشن، حالا حدود این چقدر بعداً بحث بکنیم، فقط جاهایی که با اون نقطه هم افق میباشن و نزدیک به اون نقطه هستن، برای اونها هلال ثابت و اول ماه ثابته. اما نقاطی که دور هستن برای اونها ثابت نیست و دلیل نیست. اونا چه باید بکنن؟ اونا در ماه قبل را هرچه هستن تا ادامه بدن تا 30 روز تمام بشه. بعد از که تمام شد 30 روز دیگه ماه 30 روز بیشتر نمیشه که. وظیفه اونها وظیفه کسی است که ماه را ندیده. کسی که ماه را ندیده باید ماه قبل را به 30 روز ادامه بده. این یک قولی که وحدت افق را معتبر میدانه. قول دیگه این بود که نه، اینطور نیست، بلکه در یک نقطه ماه دیده شد برای تمام سکنه کره زمین اون اول ماه، منتها چون ماه از شب آغاز میشه، مثل روزهای هفته که از شب آغاز میشه، باید این رؤیت با شب توأم باشه. توأم بودن این رؤیت با شب، توأم بودن تحقق هلال با شب، اون شب اول ماه هست. اینم یک قولی بود. قول دیگری به تفصیل استفاده میشد از بعضی ها، از جمله آیت الله عظمای عراقی در حاشیه عروه، گفتن اگر ماه در بلاد شرقی دیده بشه، برای غربی ها هم اول ماهه، اما در بلاد غربی برای شرقی ها اول ماه نیست. اون هم برای خاطر اینکه حرکت ماه مانند سایر اجرام سماوی و فلکی از غرب به شرقه. خب این اقوال بود. اما دلائل این اقوال چیه؟ ما دیروز گفتیم که مفصل‌ترین کتابی که تا حدی دلائل را ذکر کرده علامه در تذکره و منتهاست. تذکره و منتها دو کتابی است از علامه، هر دو هم فقه مقارنه، هم فقه عامه را میگه، هم فقه خاصه را میگه. دلائل اونها دلائل ما و اثبات مزیت فقه ما بر فقه اونها، هر دو فقه مقارنه. اما اینطور نیست که یکی از اینا انسان را از دیگری مستقلی بکنه. اینطور نیست که کل این چه اینجا هست اونجا باشه، کل اون چه اونجا هست اینجا باشه. نه، تفاوت‌های بینشان وجود داره. در علامه در منتها که بحث ما در جلد نهم منتهای چاپ جدیده، علامه در منتها اول استدلال کرده برای اینکه وحدت افق اعتبار نداره در یک نقطه دیده بشه، برای همه اول ماه. خب مفصل تر کلامش همین قسمت روایات و غیر روایات رو ذکر کرده، ولی در آخر کلامش گفته اگر بگیم زمین کروی است، و بیشتر بحث این زمان به کرویت برمی‌گرده، اگر بگیم زمین کروی است و کرویت مانع میشه به اینکه همه سکنه کره زمین ماه را ببینن، اگر یک سطح مسطحی بود خب همه میدیدن اول ما، اما این تحدب، این برآمدگی که در بعض نقاط نسبت به بعض نقاط وجود داره که این خاصیت کرویته، این باعث میشه که همه نتوانن ماه را در شب اول ببینن، بنابراین برای همه اول ماه نیست. در آخری کلامش گفت فقط برای کسانی که اون شب بتوانن ماه را ببینن اول ماه. آخری کلامش برمیگرده به این که اختلاف افق مؤثره. این هم کلام علامه بود در منتها، در آخر اینطور بود، ولی اول که آغاز کرده میخواه بگه مؤثر نیست، اما تذکره اینطور، تذکره از اول میگه اختلاف مؤثره، از اول میگه به اینکه وحدت افق اعتبار داره، فقط میگه بعض علما اینا استه برای کی هستن، بعض علما اینا میگن به اینکه وحدت افق اعتبار نداره، ولی خودش از اول که شروع کرده قائل به اینکه وحدت افق اعتبار داره. خب صاحب حدائق که بحث ما در جلد 13 حدائقه، حدائق جدیدن چاپ شده در حدود 20 چند تا، حدائق کتاب خوبی است، البته نمیگه همه مطالبش درسته است. صاحب حدائق جزء اخباریینه، شیخ یوسف بحرانی جزء اخباریینه، ولی اخباریین با فرق دارن. بعض اخباریین خیلی افراطی هن، اصلا ماها را همه را تقطیع میکنن، خب اون قبول نداریم. بنده در کتاب اجتهاد تقلید این بحث متعرض شدم. بعض اخباریین نه، معتدلن تا حدی. صاحب حدائق از کسانی است که در حد تا حدی معتدله، اونطور داغ نیست که غیر خودشان را تخطئه کنه. صحابه زمان صحابه حدایث اخباریین خیلی قدرت پیدا کرده بودند، اصولیین را همه را به حاشیه رانده بودند. تمام حوزه های علمیه در اختیار اخباریین بود، برای اینکه بعد از اینکه صفویه ضعیف شدند و رو به انقراض می رفتند، دیگه خب شیخ بهائی ها و آقا حسین خونساری ها، آقا جمال خونساری ها، معلیسه این همه در گذاشته بودند. این صحنه خیلی خالی بود از علمای بزرگ. اخباریین میدان پیدا کردند. آیت الله زمانی بروجردی فرمودند که من معتقدم که دشمنان اسلام در اون زمانی که صفویین ضعیف شدند و اینا، برای خاطر ایجاد اختلاف بین مسلمانان و شیعیان و اونها را به ضعف کشیدند، مذهب اخباریین را به وجود آوردند و تقویت کردند. در جلد اول روضات الجنات را بدانید خوبه. روضات الجنات در 8 جلد چاپ شده. در جلد اول روضات الجنات در حالات محمد امین استرابادی که یکی از رؤسای اخباریینه، 35 تا فرق بین ما و اخباریین ذکر کنه. بین ما اصولیین که راه شیخ مفید و شیخ طوسی را ادامه میدیم، بین ما اصولیین و اخباریین 35 تفاوت هست. یکی از اونها اینه که تقلید را حرام میدانن، تقلید را حرام میدانن، تقلید را بدعت میدانن، تقلید باید از ائمه باشه و سلام، از این قبیل، از این قبیل حرفای بسیار بسیار داغ. خب بالاخره شیخ یوسف بهرانی جزء همین اخباریین بود و که از جمله کسانی که توانست که واقعا اخباریین را تضعیف کنه، سرکوب کنه و دوباره همان طریقه اصولیین را احیا کنه، وحید بهبهانی است. وحید بهبهانی در مقابل اخباریین که تمام حوزه در اختیارشان بود، به طوری ترقی کرده بودند، پیشرفت کردن به زعم خودشان، کتاب اصولیین را با انبر برمی داشتند، دست نمی زدند، حتی دست خشک هم نمی زدن ها. برای اهانت یه وقتی اگر یک وقتی میخواستن یک کتاب اصولی رو بردارن، اونو با انبر برمی داشتن. تمام حوزه ها رو هم اینا در نجف و کربلا و ایران اینا گرفته بودن. اصولیین همشان در انزوا به سر می بردن. خب یک روزگار خیلی رقتباری بود. در این چنین زمانی وحید بهبهانی طلوع کرد و توانست به اون قدرت علمی و بیان خودش، اخلاق خودش با اینا مبارزه میکرد، خیلی مبارزه میکرد. مبارزه میکرد مثلا در نجف آمد به نجف، وحید بهبهانی درس میگفت، صاحب داغه هم درس میگفت. وحید بهبهانی رفتن به درس صاحب داغه را حرام کرد. اول در منبر اعلام کرد که به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل اون مسلک باطله، رفتن به درس ایشان حرامه. تربیت شدگان وحید بهبهانی بسیار بسیار مبرزن که در حالات هست که هر کسی که در درس وحید شرکت کرد به درجه اجتهاد رسید. بسا این مرد خالص بود و اهمیت به شاگردانش میداد و نماز استیجاری میخواند پولش میداد به شاگردانش، مثل میرزای قومی صاحب ریاض روزه استیجاری میگرفت ولی پولش میداد به کمک میکرد به معیشت شاگردانش. خلاصه دارای فضائل فراوان است وحید بهبهانی که در نخبت المقال میگه البهبهانی معلم البشر مجدد المذهب فی الثانی عشر ازاح کل شبهت و ریبی و بان للمیلاد کنه القیبی. خلاصه خب وحید بهبهانی اعلان کرد که به درس اون رفتن بعد از اینکه من گفتم به این دلیل و به این دلیل ایشان باید تسلیم بشه نشد در پرم. ولی صاحب داری خیلی در این حال با انصاف بود، اعلان کرد که به درس وحید بهبهانی بروید، به تمام شاگردانش که او میگه به درس من نیاد ولی من میگه به درس او بروید. خودش هم میامد پشت سر وحید بهبهانی نماز میخواند. این خیلی عجیبه، میامد پشت سر اون نماز بخواند. بعد از وقتی هم مرد وصیت کرد که نماز من رو وحید بهبهانی بخواند. اینا دلیل است که این تا حدی منصف و معتدل بوده. خلاصه حالا اینو میگفتن صاحب حدایق یک کتاب و نا کتاب و فقهن و خبر اول کتابش هم فقیه هست و هم کتابش هم اخبار همه رو داره منتها گاهی سلیقه خاصی داره صاحب جواهرن گاهی به حملات شدید در طی جواهر حملات شدیدی به صاحب جواهر به صاحب حدایق صاحب جواهر داره. خب در این بحث ایشان آمدن بعد از نقل کلام علامه در منتها گفته این کلام حقه، چون علامه در منتها در آخر کلامش گفت اگر زمین را کروی بدانیم باید بگیم بیاییم که وحدت افق اعتبار داره، چون زمین که کروی شد برای همه دیدن ماه ممکن نیست، کسی که دید برایش اول ماه ندید نه. علامه اینطور گفت در آخر کلامش در منتها که لابد مطالعه کردید در جلد نهم عرض کرد. صاحب حدایق عبارتی را گفته که این مهمه اینجا. صاحب حدایق قائل به که زمین کروی نیست، این خیلی عجیبه. ایشان قائل به عدم کرویت زمین. بله. در جاهای متعددی از حدایق این حرف است. حالا اینجا نبود ولی یک جای دیگه من دیدم نوشته بود که افلا یعنی الارض کیف سطحت را دلیل گرفته بود بر این که زمین مسطح و کروی نیست. افلا یعنی الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. این دلیل گرفته بود بر این که زمین مسطح، برای این دلیل نیست، برای این که زمین چجور گسترده شده. خب در این زمین خداوند متعال کوه‌های هست، دریاهای هست، معادنی هست، مزارعی هست، نقاط مختلف زمین خودش طوریست که حاکی از یک حکمت پروردگار متعال در خلقت زمین و تناسبش با خلقت انسان و حیوانات اینها. اون مربوط به اینه که زمین چطور گسترده شده، اما دیگه مربوط به مسطح بودن در برابر کرویت نیست، ولی ایشان گرفته. در بحث ما مکتبی داره که دیروز گفتیم امروز توجه کنیم به اون، خیلی خوبه. و اون اینکه ایشان آمدن گفتن به این که زمین کروی نیست، دلیلش چیه؟ دلیلش گفته به این که از چیزهایی که دلیل بر کرویت نبودن، کروی نبودن زمین این است که اگر قرار بشه زمین کروی بشه یک جا جمعه میشه، یک جا جمعه نیست و پنجشنبه است. این اخبار مستفیضه داریم برای اینکه جمعه این اعمال و این فضیلت و اینا رو داره. اگر قائل بشیم برای اینکه اینطوری بنابراین روز شنبه اینجا باشه، جای شنبه نباشه، شب شبه، اینجا شبه، اینجا روز شنبه است و هکذا، ایام و اسبوع به هم میخوره، من جمله جمعه به هم میخوره، اعمال جمعه که جمعه سید ایام، سید اعیاد، من ماتفی کان شهیدن، ایام اعیاد به هم بخوره. و وقت روایات داریم که روز قدیر چه شرافت داره، روز عجه چه شرافت دارن، شهر رمضان رو ذکر کنیم، اوقات و اعمالش و اینها، شبهای خاص رمضان، شبهای قدر و اینا، تمام اینا ظاهر است به این که اینا یک زمان معین است برای همه. اگر قرار بشه زمین کرویه باشه این شبها و این روزا برای همه زمان معین نیست. اینها اخباری که وارد شده در زوال شمس از خط نصف النهار چقدر ثواب داره، چه دعا بخوانید اون باره، اگر قرار بشه به کرویت باید نصف النهارهای متعدد و زوال شمس های متعدد و اینا، میگه بلیجون بطلان حاضر قول این قول کرویت زمین. به نظر به ادله سمعیه و اخبار نبویه بله بطلان این قول از روانن یخفا خیلی، و کسایی که بر این مسائل مترتب کردن این درست نیست و اگر خداوند من توفیق ده کتابی و رساله خواهم نوشت که اثبات کنم که زمین کروی نیست. صحبت های در جلد 13 حدایق صفحه 266 تا 267. خب ما این قبیل تعبیرات را، حالا ایشان خلبته خیلی قلیز و منکر کرویته، ولی تعبیراتی که به اونها استدلال شده برای بحث ما، مثل آیت الله خویی هازل یوم الذی جعلت للمسلمین عیدا. خب میگه این بالاخره یک روز است برای همه، باید یک روز باشه، اختلاف حقوق باشه، مؤثر باشه، برای این عیده، برای اون عید نیست. میگه این هازل یوم، این یوم برای همه، برای همه مسلمان ها عیده. سام جواهر هم داره باز در همان جلد 17 که بحث ماست، در اینجا استدلال میکنه از جمله به اینکه جعلت مرآهو لجمیع الناس مرعا واحدا، مرآی ماه را برای همه مرآی واحد قرار دادی، در دعای سمات ایشان میگه از تو. این حرفی که من دیروز گفتم، حرفی دیروز گفتن اینه، من دیگه حرف دیروز ما را داریم، حرف دیروز ما را شما امروز داریم میزنیم. خب عرض کردن که ما هم روایت اینجور گفتیم دیگه، حرف دیروز ما را دارید میگه. ما دیروز گفتیم به اینکه این روایات را بخواییم معنا کنیم، باید کن عنوان میزانه، کلی میزانه این ایام اینا علم شخص نیست، علم جنسه. بالاخره نماز اول وقت شکی نیست به اینکه در قوم با مشهد فرق داره، مشهد با پاکستان فرق داره، ولی بر همان نماز داره. چه باید گفت؟ باید گفت اول وقت یک کلیست و دارای مصادیق، گفتم اینا، اول وقت یک کلیست و دارای مصادیق هر کس نسبت به خودش. اول وقت سحر، مثلا سحر یا همین دیگه، حرف دیروز ما رو دارید میزنید دیگه، میگم دیگه. بنابراین روایات دارن میگن، روایات باید هم حرف دیروز طرف تا روایات باید حمل کرد، برای اینکه عناوینه و این فضیلت ها مال عناوینه، اون عناوین هم کلیست، این کلی مسائق داره. خب بالاخره وقتی شما که این نهازل یوم که دارید میگید، اینجا یوم در آمریکا شبه، اون وقت آمریکا مسلمانانی داره، اسلام مال تمام دنیاست دیگه، بس بنابراین هازل یوم داره میگه، یا شب 19 هم میگه، شب 21 هم میگه، شب 23 هم میگه، اینا رو همه رو چطور باید معنا کرد؟ در اینجا ما باید بگیم به این که این ثواب و این فضیلت مال این عناوین است، این عناوین هم علم شخص نیست، مال علم جنس است، یعنی کلیست. بله شب 19 هم رمضان شب قدر است و این فضیلت داره، اما شب 19 رمضان شما غیر شب 19 رمضان واشنگتونه، شب رمضان شب 23 اون غیر شب 23 شد و هاکذا دیگه. ما برای خاطر این که مثل سحر، مثل نماز اول وقت، همه هم اینطور دیگه، اون چیزایی که مربوط به اوقاته، زمین هم کرویه، اوقات هم اینطور متعدده، فضیلت ها مال کلی روز جمعه است، کلی روز جمعه شما غیر از روز جمعه واشنگتونه، شب جمعه شما غیر شب جمعه اونجاست. بنابراین اونجا شب جمعه که محقق شد دارای فضیلت و اعمال این ثوابه، اینجا هم شب جمعه محقق شد دارای این فضیلت و این اعمال این ثوابه. غیر از این دیگه راهی نمیتونیم بگیم، غیر از این نمیتونیم بگیم. بنابراین استدلال منظورم اینه، اخبار محمول بر همین معناست و غیر از این بخوایم بگیم درست نیست، این راهی نیست. ولی خب مسئله ما را مبتنی کردن بر کرویت و عدم کرویت، اون ما حرف داریم. ما بحث ما که درباره هلال بحث بکنیم، میخوام بگیم بحث ما همونطور که بعدا روشن خواهد شد مبتنی بر این نیست. بس علامه در منتها و تذکره یا صاحب حدایق، حتی صاحب مدارک، اینا همه بحث ما را مبتنی کردن بر کرویت و عدم کرویت. گفتن اگر زمین کرویست، در اینجا حق با کسانی است که میگن وحدت افق میزانه. اگر زمین کروی نیست، حق با کسانی که میگن اختلاف افق تأثیر نداره. مبتنی کردن بحث ما اینه، مبتنی کردن بحث ما بر کرویت و عدم کرویت درست نیست. بحثی ریشه ای باید، ریشه شی بعدا نرز کنیم، ریشه بعد چیز دیگه است. ریشه این است بینید که وقتی که ما از محاق در آمد متشکل به شکل هلال شد، این برای همه سکنه زن اول ماه. امکان رویت لازم نیست، تحقق رویت اگر دیده بشه، تقویم و منجم اینا اعتبار ندارن. اگر دیده بشه، خودتان ببینید یا کسی که موثق به شما خبر بده، این اول ماه برای کل مردم روی زمینه، برای اینکه عدت شهور عند الله 12 شهرن، شهرم از هلال آغاز میشه، یک امر واقعی است. این بعداً روشن‌تر خواهد شد. اخبار اهل بیت علیه و السلام که میگیم این میرسن. اما حالا در بحث امروز یک شب عنوانش شب 19 رمضان این شب قدر است، منتها برای کسی که شب را در شب شب در شب 19 شب 21 رمضان یک شب است برای کل اهل زمین، منتها شب 21 برای هر کسی که شب 21 برای شب قدر، شب 23 یک شب است برای کل اهل زمین، منتها کلیش هر که جمع محقق شد اون شای 23 رمضان، عید فطر همینطور، اول ماه همینطور، جمعه همینطور، شنبه همینطور و هکذا و هکذا. خب حالا یک مطلبی را در مسالک ذکر کرده شهید ثانی رحمت الله علیه اردبیلی در زبدت البیان اینها، مطلب اینه که دقت کنید، این مطلب دقت کنید. خودشان حس میکنن که این حکم سنگینه، ولی چون ناچارن خب مبناشان رو بگن دیگه. شهید ثانی هم مثل همون چون مسالک شرح شرایع، شرایع هم وحدت افق را معتبر میدانه، یه اگر هر کجا ماه دیده شد اونجا اول ماه و بلاد متقارب مثل کوفه و بصره، بغداد و کوفه و بصره اینا، لمثل خراسان و حجاز اینا. خب در شرایع اینطور گفته که شرایع محقق تبعیت کرده از همون شیخ طوسی که اون قائل به اختلاف افق در مبسوط. مسالک شرح شرایع در مانانوف جلد دوبای مسالک طبع جدید بحث ما اونجاست. ایشون آمده گفته که خب بنابراین لازمش اینه که گاهی یک نفر 31 روز روزه بگیره، گاهی 28 روز روزه بگیره. اگر ما قائل باشیم اختلاف افق مؤثره، هر کجا ماه دیده شد همونجا اول ما باشه، این لازمش اینه که گاهی یک انسانی 31 روز روزه بگیره، حالی که ماه روزانه 30 روز بیشتر نیست، گاهی هم 28 روزه بگیره، حالی که ماه دیگه 28 روز که نمیشه، 29 روز کمتر نیست. حالا مثالش دقت کنید، اگر مثلا بنده مثال اسلام مثال داده، ولی خلا من میخوام روشنتر از کنم. اگر کسی در قم ماه را دید و مثلا شب جمعه ماه را دید ماه رمضان شروع کرد به روزه گرفتن، روزه گرفت هفته اول، هفته سوم اینا، بعدا در اواخر ما یه مسافرت کرد به اصفهان رفت، دید اونها شب شنبه ماه را دیدن یک روز جلوتر از ما، این جمعه دید و اونها شنبه دید. حالا فرض کنید بیانید که این شخصی از اینجا رفت همان روز جمعه رفت که روز 29 رمضان بود، جمعه آخر ما 29 رمضان رفت اصفهان و اصفهان وارد شد، اونا شنبه ماه دیدن. این اینجا که داره میره اینجا 29، ولی اونا چه شنبه دیدن، مثلا ماه را شنبه دیدن. خب برای این 29، ولی برای اونا که شنبه دیدن 28 مثلا، 28 خب این وارد شد اونجا و این جمعه روزه میگیره به عنوان 29، ولی اونها به عنوان اونا چون شنبه ایدن فردا 29 مناسته که بله دیگه اونا فردا. بالاخره این اونجا وارد شد و روزه گرفت 29 روز، ولی اونجا شنبه ماه دیدن اول ماهه، یک شنبه هم ماه دیده نشد در اصفهان، دو شنبه ماه دیده شد. اصفهانی ها 30 روز گرفتن، ولی این 31 روز گرفته. این که در قم بود 31 روز روزه گرفته، ولی اصفهانی ها چند روز گرفتن؟ 30 روز. چون برای اینکه این ماه رمضان رو از جمعه آغاز کرده، ولی اونا از شنبه آغاز کردن دیگه، از شنبه آغاز کردن. اونا از شنبه آغاز کردن، شنبه به شنبه 29، یک شنبه همی که ماه دیده نشد. این 30 اصفهانی ها 30 روز گرفتن. این هم که از اینجا رفته، وقتی وارد میشه به اصفهان باید تبعیت از اصفهان بکنه، این هم شهیدی ثانی داره. هر شخصی در این موضوع در اختلاف افقا وارد میشه به یک شهری، باید تبعیت کنه از اون دومی که وارد شده به اونجا. حالا میشه روشن‌تر هم بگیم، راستید به اصفهان قصد اقامه کرد، قصد اقامه کرد باید مثل اصفهان رفتار کنه، نماز شما تمام بخونید، پوزش شما بگیرید. خب بالاخره اینجا لازمه شده که این که از قم رفته چند روز بگیره؟ حالا 31 روز. اصفهانی ها چند روز؟ 30 روز. همین بنابرای اینجور میشه، اگر قائل بشیم به اختلاف افق مؤثره اینطوری میشه، این از این طرف که 31 روز روز بگیره. به عکس این مثلا اینطور که فرض کنیم که یک شخصی مثلا عرض کنم که از اینجا شب جمعه مثلا ماه را دیده، شب جمعه ماه را دیده در قم، بعد رفته به اصفهان، اصفهانی ها پنجشنبه ماه را دیدن، اصفهان پنجشنبه اول ماه را دیدن. خب این از اونجا که میری وارد میشه به اونجا، اونا چون پنجشنبه اول ماه دیدن، شب جمعه را ماه عید فطر دیدن، شب عید فطر اونا 29 روز گرفتن، ولی این چند روز گرفته؟ این 28 روز گرفته. بنابراین لازم میاد گاهی 31 روز روزه بگیره، گاهی میاد که 28 روز روزه بگیره. این شهیدی ثانی ذکر در مسالک محقق اردبیلی هم داره، ولی خودشان حس میکنن که سنگینه. اما خب میگن حالا ما اینجا این بحث ما رو بگید جان، ما اینجا داریم بحث میکنیم، اینو حس کردن که این سنگینه، روایت کار داره فیلن. فعلاً روایت کار نداریم، بگیم اینا گفتن روی این مبنا، روی این مبنا به هر شهر که وارد میشه تبعیت از اونجا بکنه، اینه قید میکنن. بنده گفتم برای روشن بودن قصد قصدقام میکنه اونجا. بالاخره روی این مبنا که به هر شهر وارد میشه اونجا تبعیت از اونجا میکنه، تبعیت از اونجا میکنه. این لازمه این است که گاه یک شخصی 31 روز روزه بگیره، گاهی 28 روز بگیره. خب اینطور باشه، و البته روی این مبنای قضا مزا دیگه نیستیه، چون برای که اختلاف افق مؤثر شد که این ماه رمضانش این است، ماه رمضان این است، گاهی ماه رمضان این میشه 31 روز، گاهی ماه رمضان این میشه 28 روز. خب بگم میشه که در اسلام بعضی ها ماه رمضانشان 29 روز باشه، بعضی ها مثلا 28 روز باشه، بعضی ها ماه رمضانشان 30 روز باشه، بعضی ها 31 روز. استفاده از این جهته که آیا میشه در اسلام بعضی ها ماه رمضانشان 31 روز، بعضی 30 روز، و ما هم که 31 روز نمیشه. بعضی ها ماه رمضانشان 20 روز، بعضی 28 روز، ما هم که 28 روز نمیشه. حس میکنن این دوتا فقیه بزرگ که این سنگیر برگن باید اینجور بگیم. خب باید بس بنده میناس که باید این ریشه را حساب کنیم، چرا اینجور شده؟ این خیلی بعیده که در اسلام یکی ماهش 31 روز باشه، یکی ماهش 30 روز باشه، یکی ماهش 28 روز شده، یکی ماهش 29 روز. این خیلی بعیده، ریشه رو باید حساب کرد. ریشه چی حالا؟ ریشه این است که باید ببینیم که آقا اول ماه کی شروع میشه. خداوند متعال این حرکت قمر و اینها را چجور قرار داده؟ خداوند دار کرد اهله قرار داده، اهله مواقی طول ناسن، باید اونو حل کنیم. این مقدمه برای این بود که ما اون راه صحیح را پیدا کنیم که از چه راه میتوانیم از روی کرویت، عدم کرویت نمیشه مسئله حل کرد، این تبعات را هم داره. پس بنابراین باید یک راه را پیش بگیریم که انشاءالله تا از اون را بهتر بتونیم مسئله حل کنیم برای بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.